اجازه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله باش تکیه بده. این بالش رو تکیه بده. بالش. موضوع بحث رزق بود. زیل این آیه که و ما من دابتن فل ارزه الا علالله رزقا. هیچ جنبندهی در زمین نیست الا اینکه رزقش به دست خداست. شما میدونید که تو این مسئله مشکلات زیادی وجود داره که بالاخره اگر رزق به دست خداست، وقت رابطه بین تلاش انسان و رزق و اینا چی میشه و واقعا چه جوری رزق بالاخره به دست خداست. بعد مقدماتی رو چیدیم، گفتیم که ما دو جور رزق داریم. یه رزق بالمعنی العام داریم، به این معنی همه چی رزقه، حتی نعمت وجود، چشم، گوش، دست، پا، هر چیزی میشه رزق به این معنا که این معادله با رحمت عامه میشه، حتی خیر و شر و همه اینا میشن ارزاق. بعد گفتیم یه رزق دیگه هم داریم که رزق به معنی الاخصه و اون همون معنی که مردم ازش در طریق سعادت بهره میگیرن. اگر شما این نعمتی رو که خدا بهت داده در طریق سعادت ازش استفاده کردی میشه رزق. بعد یه جمله نورانی فرمود چون غایت صنع و ایجاد عبودیت کامله، هدف این عالم خلقت عبودیته و قرب الله، لذا نعمت زمانی نعمتی که در طریق عبودیت واقع بشه. پس چشم نعمت میشه اگه در طریق عبودیت استفاده بشه، گوش نعمت میشه، مال نعمت میشه، زن و فرزند نعمت میشه اگه در طریق عبودیت استفاده. رسیدیم به اینجا که نتایج بحثه. حالا ادامه بحث. نتایج این مقدماتی که چیدیم جلسه گذاشته این میشه که یک، رزق فقط از آن خداست. ان الرزق لله سبحانه. چرا؟ چون خدا مالک مطلقه. اگه خدا مالک مطلقه، پس هر رزقی، هر خیری که فرا میرسه از جانبی، این خیر مال اون مالک مطلق. دیگران همه فقیرن. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. لباسی که در تن منه، آستین دست راستش دست راستمو گرم کرده، آستین دست چپش دست چپمو گرم کرده، پیش لباس سینه منو و شکم منو گرم کرده، پشت لباس پشت و کمر منو گرم کرده. خب میگه پشت، پیش، آستین چپ، آستین راست، اینا میشه آسمان و زمین و کوه و دریا. اما حقیقتا همه این محافظت ها از جانب کیه؟ از جانب نخه. نخه که داره دست راست و چپ و پیش و پشت و کمر رو گرم میکنه. پس اگه من بگم که هر توفیقی که داره به بدن من میرسه، هر محافظتی که داره به بدن من میرسه از جانب نخه و آستین و یقه و پیش و پشت هیچن و هیچ کارن، این حرف درست. اما از یه نگاه دیگه میگم آستین دست منو گرم میکنه، خب بله این درسته، ولی اگر بنده به شما یه کتاب بدم، شما همیشه میگین که اینو رحیمی به من داد، هیچ وقت نمیگین دست رحیمی به من داد. خب بله من با دستم دادم. خب من اگه دست نشته باشم که بدون دست نمیتونم به شما ارسال کنم، با دستم این کتابو میدم به شما، ولی شما هیچ وقت اصلا دست منو نمیبینی، خود من رو میبینی، همیشه ممنون خود منی نه دست من. خب این دوتا نگاهه. یه کسی هم گاگوله فقط دستو میبینه، یه دست چه دستی، ما هممون گاگولیم دیگه، میگیم آسمان و زمین و کوه و دشت و دریا، ما آستینا رو میبینیم، دستو میبینیم، قلمو میبینیم. اگر شما من یه توصیه نامه برای شما بنویسم امضا بکنم، شما هیچ وقت از امضای من تشکر نمیکنی، از خودم تشکر میکنی، نمیگی خدای این امضا رو خیر بده، میگی خدای اون شخصی که امضا کرد. پس امضا و قلم و دست و انگشت و سر انگشت و کتف و همه اینا فانی در صاحب دسته. میفرماید که رزق به این معنا فقط از آن خداست. لا یشارک و فیها احد، احدی در رزق با خدا شریک نیست. اما رزق العام، خب دو تا رزق داشتیم دیگه، رزق عام و رزق خاص. اما رزق عام فقط از آن خداست، چون میفرماید الله خالق و کل شی. الله خالق و کل شی یعنی چی؟ شی یعنی چی؟ یه معنای شی آسمان و زمین و کوه و دریاست، معلم و استاد و پدر و مادر و خواهر و برادره، این یه معنا. یه معنای دیگه شی بالاتر از اینه، خود چشم و گوش و دست هم شیه، باز بالاتر از این، خود ابصار شیه، خود سمع شیعه، نه گوشا، سمع شنیدن. خود شنیدن هست یا نیست؟ شما الان میشنوی یا نمیشنوی؟ بس یه هستیه دیگه، منو میبینی یا نمیبینی؟ خود دیدن یه هستیه، خالقش خداست. اونی که ملموس داره برای من و شما اثرپذیری، اثرگذاری، این هست یا نیست؟ شما یه موقع به کلام یه گوینده گوش میدی، هیچ اثری در دلت ایجاد نمیشه، پس اثر نمیپذیری. یه موقع به کلام یه گوینده گوش میدی، در دلت اثر ایجاد میشه. گاهی حتی گوینده هم واحده، یه سخنشو گوش میدی، یه سخنش درت اثر نمیذاره، سخن دیگرش در شما اثر میذاره. این لحظه بحث در شما اثر نمیذاره، لحظه بعدی بحث در شما اثر میذاره. این اثرگذاری که کار گوینده است و اثرپذیری که کار شنونده است، حالا کار گوینده است یا کار شنونده است؟ هیچ کدوم. نه اثرگذاری کار گوینده است، نه اثرپذیری کار شنونده است. هر دوش ملک خداست، چون الله خالق و کل شیء. پس اثرگذاری و اثرپذیری هم خودش شیئه. حال ایمان خودش شیئه، حال ذکر شیئه، حال مناجات شیئه. الله خالق و کل شیء. قل الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین لله ما فی السماوات و ما فی الارض. این آیات همشون دلالت میکنن که هر چیزی در آسمان و زمین ملک خداست. پس رزق عام ملک خداست. اما رزق الخاص، رزق خاص که عبارت بود از نعمت، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. ادبیات این جمله را اگه بررسی کنی، یه ان نداره، یه هو ضمیر فصل داره، یه الف و لام سر خبر داره، یه سیاق جمله اسمیه داره. یعنی اگه بخوای ترجمهش کنی، دو تا تاکید داره، دو تا حصر. بعد دیگه حقیقتاً و حقیقتاً فقط و فقط خدا رزاق است. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. خداست که بست رزق میده و تنگ میکنه روزی رو. الا غیر ذالک. خب این پس نتیجه اول بحث که رزق خاص و رزق عام هر دو به دست خداست. نتیجه دوم این که رزق حق است، یعنی ثابت و غیر قابل تغییره. انه حق به معنا انه ثابت مقسوم مقدر مکتوب. ثابت، تقسیم شده است، اندازه‌گیری شده است، نوشته شده است. لا یتغیر لا یتبدل. و ذالک لانه من لوازم وجود الموجودات المحتاجه فی بقائها الى ما یلحق بها و یبقیها و هو سبحانه متصم به اسماء یوجب ایصال کل موجود الى ما یلیق به من الکمال. اگر بخواد یه دانه سیب برسه به مرحله درخت سیب، احتیاج به یه سلسله لوازم داره دیگه. اگه خاک نباشه که دانه سیب نمیشه درخت سیب. اگه آب مناسب نباشه، اگه آب و هوای مناسب نباشه، اگه نگهداری مناسب نباشه، اینا هیچ کدوم باعث نمیشه. اگه کود مناسب نباشه، همه اینا لازمه. پس لوازمش دانه سیب به درخت سیب تبدیل شدن ایناست. خب هر موجودی که خدا خلق میکنه برای ادامه زندگیش و برای رسیدن به کمالش احتیاج به یه سلسله لوازمی داره. و خدای تعالی اسمایی داره که این اسما ایجاب میکنه هر موجودی رو به کمال خودش برسونه. لذا لازمه اون اسما اینه که لوازم کمال موجود رو خلق کنه. پس باید همه لوازم کمالی من خلق شده باشه. کما ان تقدیر من لوازم ذالک. یکی از لوازمش هم تقدیره، برنامه ریزیه، اندازه گیری. اندازه گیری یعنی چی؟ یعنی اگه یک کشاورز ماهر بخواد یک باغ مثلا سیبو اداره بکنه، به اندازه خودش کود میده، به اندازه خودش سم میزنه. هیچ وقت یک کشاورز ماهر بیش از اندازه سم نمیزنه، بیش از اندازه کود نمیده، بیش از اندازه آب نمیده. کسی این کار میکنه که ناشی باشه. پس برای تمام مراحل رشد این باغ و میوه دادن این باغ تقدیر میکنه، یعنی سم به اندازه، آب به اندازه، هرس به اندازه، کود به اندازه. پس تقدیر یکی از لوازمش میشه. کما ان هازا به نسبت الی رزق العام. این رزق عام، این معنی این آیه است که این فهمد و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. بر خدا لازمه که رزق همه چارپایان و موجودات هر جنبنده‌ای در زمین هست رو آماده بکنه. و یعلم مستقرها و مستودعها. خدا هم مستقرشون رو میدونه هم مستودعشون رو. مستودع رو دو تا معنی کردن، یکی این که مثلا این پرنده الان لانش اینجاست ولی در هر لحظه به یه جایی پرواز میکنه، خدای تعالی که میخواد به این رزق بده هم مستقرش رو میدونه هم مستودعش رو. یه مستودع به معنی بعد از مرگ ترجمه کردن. و اما به نسبت کلون فی کتاب مبین، تازه در کتاب مبین هم ثبته، اما به نسبت الى رزق الخاص فعل انه من لوازم وصفه تعالی خلقه و فی ساعت العبودیه. خب حال نسبت به رزق خاص چی؟ خدای تعالی خلقش رو در ساعت عبودیت وصف کرده، گفته شما عبد خدایی و نده به هم الى منزلت القربا و الزلفا، اینا رو دعوت کرده به منزل قرب و نزدیکی، و دعاهم هم الى المغفرت و الجنه، اینا رو دعوت به مغفرت و بهشت کرده. خب خدایی که این کارو کرده، کیفه یسال الحکیم، ایجاد و موجوده، چطور میشه یه خدایی که حکیم باشه یه موجودی رو ایجاد کنه به عبودیت دعوتش بکنه، فی طریق کثیر الاطراف مختلف المراحل، تو این دنیای پیچ اندر پیچ که راههای مختلفی داره، ثم اهمال و تدبیر فی امره، بعد وقت کارش تدبیر نکنه. یه مدرسه وقتی تأسیس میشه اگه اون مدیر مدرسه آدم خبره و حکیمی باشه، دانش آموزی رو که دعوت میکنه برنامه‌ریزی کل سالش رو از قبل انجام داده که فلان ساعت فلان درس داره فلان ساعت، و همه هم تنظیم کرده که این مثلا اگه اینقدر درس خونه اینقدر احتیاج به تفریح داره، اینقدر باید استراحت بکنه اگه حکیم باشه. ثم اهمال و تدبیری فی امر من غیر تنظیم مسیره، خلقش کرده دعوتش به عبودیت و قرب و زلفا کرده، بعد مسیرش رو تنظیم نکرده، به ایس و یسیر و الالقایم غیر خبتن ولا اصور. فهازا نظام و میدونم الان هزار تو سوال دارید و الان جواباشو میدید. فهازا نظام و تعبیده و تشریح، این نظام عبودیت و تشریحه که یجب و ان یکون نظامن تامن بالغن غیر ناقص فی شیء من اجزایی و اطرافه. نظام تشریح مثل نظام تکوین باید غیر ناقص باشه، همونطور که نظام تکوین همه چیز سر جای خودشه، پس قانونم باید هر باید یه قانون کامل باشه و الا نمیرسون طرف به جای خودش. وقد قال تعالی قل فلله الحجت البالغه، حجت بالغه از آن خداست، فلو لم یشمل تقدیر و رزق به ما یناسب و نظامت تشریر کل مخلوق مندوب الال عبودیه، اگه این برنامه ریزی رزق در نظام تشریر برنامه ریزی درستی نبود برای این مخلوقات که به عبودیت دعوت شدن، لم تتم حجت لله، حجت خدا کامله بود. خدا میگه حجت من کامله، خب من بهش میگم حجت تو کامله؟ منو خلق کردی به عبودیتم دعوت کردی، روزی که بهم ندادی که، سلام علیکم، جیب من خالیه، چطوری تو حجتت کامله؟ من میتونم بر علیه خدا استدلال کنم دیگه، خدای تعالی نمیتونه بگه فلله الحجت البالغه. فکثیر من الناس یتنعمون فی نعم غیر مشروعه به انواع تنعم. حالا از این طرف بسیاری از مردم نعمتهای غیر مشروع دارن، اموال چپا کردن دارن استفاده میکنن ازش، و یعیشون به اقسام زخارف المحرمه فی الحیات الدنیا، انواع زر و سیم حرامو در دنیا ازش بهره میبرن، ولو لم یکن لهم فی تقدیر ارزاق محللت مشرعه، اگر اینا در تقدیر و برنامه‌ریزی این عالم یه رزق حلال شرعی نداشتن، ولم یجدوا سبیلا الی الارتزاق برزق محلل یرتضیه الله تعالی، اگه یه راهی به سوی رزق حلال برای اینا نبود، لم یکن لتوجیه تکلیف به خلاف ما هم علیه بچون، نمیتونستی توجیه کنی، اینا میتونستن بگن خب تو به ما روزی ندادی، ما مجبور شدیم بریم از طریق حرام به دست بیاریم، چیکار کنیم بعد زندگی کنیم، عصبانی میشدم بچه عزاللهی گفتم بنده تو خلق کردی روزیشو نمیدی. اینجوری خب تو خلق کردی روزی هم ندی، مجبور شدم این کارو کنم. ولی آیه میگه لله الحجت البالغه، خدا حجت بالغه داره، یعنی هیچ کس نمیتونه بر علیه خدا استدلال کنه. چرا؟ چون میگه ببین این راه برات باز کرده بودم، خودت نرفتی، نمیتونه بگه همه راه برای من بسته بود، میگه این راه که باز بود تو نرفتی، پس باید حتما راهی باز باشه، راه حلال در مقابل راه حرام. ولم یتم سبحانه علیهم حجه فلکل انسانن، ببین همه اینا رو از آیه فلله الحجت البالغه علامه بیرون آورد، بله کل دابتن رزقون حقون، باید هر جمله یه رزق حقی داشته باشه. که ربما نالهو ازا ساعده توفیق، گاهی به اون رزق میرسه اگه دست توفیق باش یار باشه. و ربما تخطاه به تعدیله الامانویان، گاهی هم نمیرسه به رزقش. چرا؟ چون خودش تخطی میکنه، بهش گفتن این کارو نکن میکنه، خب از اون رزق محروم میشه در اثر اینکه یک منهی رو انجام میده. و بالجمله فهازر رزق و مقسوم و مقدر، رزق مقسوم تقسیم شده و مقدره که لا یتغیر به حسب تقدیر، به حسب تقدیر هرگز تغییر نمیکنه. ربما تغییر به حسب تکلیف، گاهی به حسب تکلیف تغییر میکنه. یعنی چی؟ یعنی در عالم تکوین رزق همه آماده شده، اما در عالم تشریع عوضی میره به رزقش نمیرسه. ببین مثلا صبح که میمد اینجا تغذیه گذاشته بودن، تغذیه ها رو همه رو گذاشته کجا؟ گذاشته اون طرف حیات، برای همه به تعداد گذاشته. خب حالا شما میگه آقا بفرما این ور، شما میفرمایی اون ور، تا قیامت هم بری نمیرسی به اونا، چون اونا رو اون ور گذاشتن. خب شما رفتی این ور، مسیر رو عوضی رفتی، رزقت اون وره. بعد وقت مسیر رو عوضی داری میری جیب منو میزنی، بعد میگه خب من رفتم که چیزی تو مسیر. میگه آقا مسیر رو عوضی میمدی این وری، بعد میرفتی رفتی اون وری، خب حالا به رزقت نرسیدی. من رزق رو تعیین کرده بودم. پس به حسب تکلیف رزق تغییر میکنه. حالا الان یکی یکی جواب رو میده دیگه، آخر جیگر آدم حال میاد. الله فضل بعضکم علی بعض بعضن فی رزق، خدای تعالی خودش فرموده که خدا تفصیل داده بعضی رو در رزق بر بعضی. فمن الذین فضلوا برادی رزقهم علی برادی رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیهم فیه سوا. آیه دلالت میکنه بر اینکه رزق مقدر و غیر متغیره. و قریب به این آیه اینه انهو هو از حکه و ابکا و انهو هو اما، خیلی عجیبه اما توحیه، تا جایی که فهمد انهو هو اغنا و اغنا، خداست که میخندونه و میگریونه، خداست که میمیرانه و زنده میکنه، خداست که غنی و بینیاز میکنه. بعد فهمود قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفحن به غیر علم، یه عده بچه هاشونو میکشتن به ترس روزی. شاید شما الان خندتون بگیره، همین الان این کارو میکنه. یکی به من زنگ زده بود که من ازدواج کردم فلان و بهمان، ناخواسته بعد بچه دار شدیم، ولی ما حساب و کتاب نکرده بودیم، الان وضع مالیمون هم خوب نیست، میشه بریم مثلا اینجوری این بچه رو سختش کنیم. گفتم نکن این کارو، خدا غضب میکنه، تو مگه تا حالا خودت روزی خودتو میدادی؟ گفتم این کار اگه بکنی به خدا اعلان جنگ دادی، یعنی به خدا گفتی من تا حالا من روزیمو میدادم، روزی خودمو من میدادم دیگه تا حالا، الان برنامه اینجوریه که نمیتونم روزی اینو بدم، مگه تو رازق اونی؟ تو مگه روزی خودتو در میآوردی؟ داری به خدا اعلان جنگ میکنی؟ نکنی این کارو. اینجوری حتی نگفتم کلی با مقدمات و اینا، بعد گفت خیلی آروم شدم حالا دیگه نمیدونم کشتن بچه رو تا اون آخرین صحبت قرار بود که نکشنش. حالا میگه اینا صفیه هن اولادشونو، این صفیه ها به غیر علم و هر رمو ما رزقهم الله، و رزق خدا رو بر خودشون حرام کردن، افتراءن علالله، قد زلو، اینا گمراه هن و ما کنو مرده. خب حالا مطلب سوم که باز یه پرده دیگه از حقیقت رو برمیداره، بیان حقیقت مقدر بودن و مکتوم بودن رزق. یعنی چی رزق مقدر و مکتوم؟ میفرماید ان العقلا من الانسان و سائر الحیوان به اقسام به غریزتهم و فطرتهم، انسان و حیوان با غریزه و فطرتش به طرف قضا و رزق حرکت میکنه. و لازم و ذالک کن و رزق منوتن به طلب، لازمش اینه که رزق منوت به طلب باشه، یعنی تا طلب نکنی رزق به دست نیاد. بنده الان تشنمه، تا بلند نشم آب به دست نمیارم، بقیهش هم همینطور. و کون الکسب مقدمتن من مقدماته، پس کسب مقدمه ای از مقدماته. ببین در هنگام توزیع غذا به تعداد همه غذا گرفتن، ولی غذا کجاست؟ بعد تا اونجا شما برید تا دم در که غذا تو اونجا گذاشتن، این مقدار باید بری جلو غذا رو برداری، ولی مثلا بشین تو کلاس بگو که خب برای همه غذا تهیه کردن دیگه، میرسه به من. بله برای همه تهیه کردن و ما من دابتن الا علی الله رزقها، ولی این مقدارش وظیفه توه که باید برای طلبش بری. خب به معنا ان للکسب و طلب نحو و علیت من نسبت الی الرزق، کسب و طلب یه نحو علیت، نه علیت تامه، همین مقدار که باید بالاخره دستتو باید دراز بکنی یا نه باید دراز بکنی. ینتفی به انتفاعه فی الجمله، که اگر شما طلب نکنی فی الجمله رزقت منتفی میشه. و هذا لا ینافی کن الرزق حقا، این منافات نداره با اینکه خدا گفت رزق حقه، یعنی مقدر و مکتوب و مفروغان انه دیگه تمام شده و رفت. لأن کون شی مطلقا او حقا ثابتا به حسب مرتبت من مراتب الب... اینه که مردم رو گرفتار کرده نمیتونن جمع کنن به 20 سال پیش آجا همزد من فهمید سخت‌ترین علم علمن و عملا توحیده. 20 سال من دارم به این جمله فکر میکنم، میبینم واقعا ایشون راست گفت. علمنش که آدم بفهمه، عملنش که دیگه وا ویلا که بتونه در زندگیش پیاده بکنه، وا ویلا. ولی تا میگه آقا رزق ما من دابتن الا الله رزق، میگه بس بشینیم تو خونه، این معنیش نیست. میفرماید بله، این که یه شیئی از یه جهتی ثابت و مقدر و محتوم باشه منافات نداره که از یه جهت دیگه مقید و مشروط باشه. الان مثلا در اردو برای همه غذا تهیه کردن، این مقدر و مکتوبه. ولی الان شما میگفت مثلا مکی که انشالله تشریف میبرید اگه نرفتین، همه چیز دیگه با کاروانه دیگه. میگفت یکی رفته بود مکه دیگه نماز نمیخونه، گفتن چرا؟ گفتن همه چی با پای کاروانه. ولی شما از لحظه که وارد فرودگاه میشی تا لحظه که برمیگردی به فرودگاه دیگه هیچ هزینه‌ای نداری. اگه نخوای هزینه کنی، مگه بخوای خرید پرید کنی، اون هیچی. یا مثلا بخوای برید جوجه موجه بزنی توی اونجا و اینا، ولی شما همه چیزت حساب شده است. یعنی سهمیه شما، اتاق، غذا، صبحونه، نهار، شام، غذای بین روز، همه چیز شما محاسبه شده است. همه چی پای کاروانه، حتی نماز. ولی این معنیش این نیستش که اگه شما بشینید تو اتاق تو هتل سیر میشی. خب الان ببین دو تا جمله بهت گفتن، گفتن آقا همه این دو هفته تغذیه شما، همه مسائل شما مقدر شده است. یعنی شما وقتی وارد فرودگاه جده میشی اتوبوس آماده است، شما اصلا لازم نیست برید دنبال اتوبوس. در بین راه هم اگر مثلا حتی تاخیرام حساب شده است که اگر مثلا تاخیر بشه غذا آماده است، یه غذا تو هتل آماده است که اگه برسی اگه نرسی تأخیر بشه غذا بین راه آماده است. همه چی حساب کردن، واقعا این کار خیلی دقیق و حساب شده است، همه چیزش عالی، آدم لذت میبره. عرض به حضورت که خب این معنیش این است که بگی خب پس من دیگه میشینم اینجا تو فرودگاه دیگه اتوبوس آماده است، که بابا باید تا دم اتوبوسو بری، بعد بشینی تو اتاق هتل بگی خب غذا آماده است، همه چی هم که پای کاروان. آره ولی باید سوار آسانسور بشی تا رستوران رو بعد بری دیگه، همه چی آماده است به این معناست. پس از یه جهت همه چیزو حساب کردن به تعداد همه افراد، ولی یه قدمی هم شما باید برداری تا اون روزی بهت برسه. میگه منافات نداره این که بگی یه چیزی از یه جهتی مطلق و حساب شده و ثابت و حقه، ولی از یه جهت دیگه مشروط و مقید و معلقه به حسب مرتبه دیگه، مثل سعادت و شقاوت. الان با این جملهش ایشون مشکلات بزرگی رو داره حل میکنه. شما الان متوجه نیستیم که چقدر زحمت داره تا آدم بتونه این مطلب رو بفهمه، ولی ایشون داره صاف میبره سر چشمه. به همین خاطر من تاریخ رو به دو قسم تقسیم کردم. میگن من میگم تاریخ قبل از المیزان، دوران قبل از المیزان، دوران بعد از المیزان. از نظر من تاریخ به دو قسم تقسیم میشه، دوران بعد از المیزان. ببین مثلا الان من یه نمونه بگم، یه روایتی هست میگه شقی شقیه تو شکم مادرش، که سعیدم سعیده تو شکم، پس میگه پس من دیگه ما هیچ کاری نداریم دیگه اگه سعید باشیم. نه، اون داره اون ثابته رو میگه، این مقدرش دست شماست. این مثل همونه که بگه آقا همه مثلا برنامه شما رو کارمان برنامه ریزی کرده، خب تو بشین تو اتاق گرست نمیمونی. اون که میگه سعید سعیده داره اون مرتبه ثابت رو میگه، این مرتبهش که حالا من سعادتمند میشم یا نمیشم به طلبم بستگی داره. اون که میگه سعید سعید شقی شقی، یعنی تمام امور سعادت و شقاوت نوشته شده، تمام شده رفته. اون معنیش اینه که دروغ گفتن آدمو سعادتمند نمیکنه، راست گفتن آدمو سعادتمند، این نوشته شده تمام شده رفته. اصلا معنیش مربوط زندگی من نیست، حالا من یا دروغ میگم یا دروغ نمیگم، یا سعادتمند میشم یا شقی میشم. میفرماید که این جمله رو داشته باشین، خیلی مهمه، خیلی مسائل حل میکنه این دوتا مطلب. این که یه مطلبی از یه جهت ثابت و حق باشه و از جهت دیگه مشروط باشه، اینا با هم منافات نداره. این که مطلبی از جهتی ثابت و حق و مطلق باشه به حسب یه مرتبه و به حسب مرتبه دیگه مشروط و مقید و معلق باشه، اینا با هم منافات نداره. مثل سعادت و شقاوت، کمامره منوتتان بل اختیار، سعادت و شقاوت منوت به اختیارن، مترتب بر افعال ارادی من و شما، افعالی که ما با اراده خودمون انجام میدیم. ولی هما معذالک مقدرتان مکتوبتان مفروغان انهما، از یه جهت دیگه مقدر و مکتوب و مفروغان انهن، یعنی تموم شده رفته. وقتی روایات شما میکنی قاطی میکنی، میگه اه این چطوری شد؟ میگه سعید سعید، شقی شقی، گلشیه ما رو از قبل از وجود ما، شما نمیتونی روایت سعادت و شقاوت رو، روایت تینت شما رو گیج میکنه، مسئله رزق شما رو گیج میکنه، مسئله توحید خیلی پیچیده است. ولی این کلید حل معماست که دو تا جنبه داره. میگه اون مرتبه که مقدر و مکتوب و مفروغان انه یه مرتبه است، فلل مرتبت العلل و ظرف الخارج حکمون، اون مرتبه علل و ظرف خارج که حقیقت خارجیه یه حکمی داره، اون میشه کاری که کاروان کرده. ولی طرف الاختیار حکمون آخر، طرف الاختیار که مبود من حکم دیگه ای داره، ظرف خارج و علل، علل اینه کاروان همه برنامه سفر من که منو برنامه‌ریزی کرده، ولی تمام شده، مفروغان انم شده رفته، یعنی من الان وقتی راه افتادم با کاروان همه چیزم حساب شده است، بلیط هواپیمامو گرفته، صندلیم تو هواپیما رزرو شده است، رفت و برگشتم، جام در هتل مشخصه، غذا به تعداد این 14 روزی که هستم، تمام سفرهایی که میخوام بکنم ماشینش از قبل رزرو شده، این میشه ثابت مقدر مکتوب. اما آیا معنیش اینه که من حتما به سفر خواهم رفت، حتما سوار اون اتوبوس خواهم شد، حتما به مکه خواهم رسید، حتما غذا خواهم خورد، حتما سیر خواهم شد؟ اینا دیگه ربطی به اون قسمت ثابته نداره، این به اختیار و اراده خودم بستگی داره. عین این داستان سعادت و شقاوت، یعنی خدا یه برنامه ثابت برای این عالم نوشته. ببین مثلا یه روایتی هست میگه جف القلم، قلم خوش شد، یعنی تموم شد و رفت، خدا قلمو خلق کرد، قلم نوشت و جف القلم. بعد مثلا میگه که آقا ما عاقبتمون چی میشه؟ میگه برو داداش جف القلم دیگه، یا علی بگو جف القلم. بابا جاهل اینجوری نیست، جف القلم تو دلت محبت امیرالمومنین میبینی، آره پس جف القلم. اینجوری نیست، معصیت محبت امیرالمومنین رو از دل بیرون میبره. پس اگه اینجوری همه دعوت انبیا کش که دیگه، انبیا برای چی اومدن؟ جف القلم دیگه. جف القلم، جف القلم، این قلم خوش شد. بله جف القلم مال اون مرتبه‌ای که کاروانه، جف القلم یعنی همه رو حساب کرده تمام شد، چه بری چه نری سهمیت اونجا هست، بلیط هواپیما هم هست. اما شما میری یا نمیری؟ این همین ماجرات در عالمه، یعنی عالم جف القلم، یعنی که خدا نوشته که هیچ کار دروغ انسان رو سعادتمند نمی‌کنه، این هیچ وقت تغییر نمی‌کنه. این که آیات میگن لا یتغیر لا یتبدل، سنت خدا تغییر نمی‌کنه، ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، مال اون مرتبه است. اگه بدونین چرا این حرف ارزشمنده. آخه طرف اومده به من میگه که وسط بحث دعا، آقا این مثلا سومالی چی میشه؟ گفتم بابا این نمیتونم من اینا جواب بدم که این احتیاج به سجر از بحث داره، چرا تو سومالی قحطی اومده؟ پس اگه رزق نوشته شده و مقدر و محتوم، این جواب داره. ول طرف الاختیار حکم آخر، فانک اذا اجدت فی النظر فی عالم الوجود و خارج و حقائق، شما اگه در عالم وجود نگاه کنی، لم تجد الا امورا ثابته غیر متغیره، در عالم وجود همه چیز ثابت و غیر متغیر. اون بخش کاروانه، این مثال کاروان خیلی خوبه، این یادتون باشه. ولا مبهمه ولا مردده، نه مبهمه نه مردده، ولم تحصل علی شیء محتمل الجانبین، هیچ چیزی محتمل الجانبین و جایز الطرفین نیست. هذا هو، این اون حقیه که خدا گفته. یعنی اگه خورشید بتابه بر روی دریا، آب دریا بخار میشه، این ثابته دیگه. اگر شرایط لازم برای وزش باد باشه، باد میوزه دیگه، این ثابته. و باران با این شرایط ویژه میباره، اینم ثابته. اینجوری رعد و برق میشه، اینم ثابته. اینو اگه بخوری مریض میشه، این ثابته. این سم اون آب تشنگی رو برطرف میکنه، این ثابته. در امور عمیق‌ترش هم همینه، دروغ سعادتمند نمیکنه، این ثابته. هیچ چیزی محتمل الجانبه نیست. این اونیه که میگه انه مقدر مکتوب ولن تجد لسنت الله تبدیلا، این مقدر و مکتوبه. اما حالا باران میاد یا نمیاد، این دیگه مقدر و مکتوب نیست. میگه اگر شما معصیت کنین باران نمیاد، اگر شما استغفار کنید باران به موقع میاد. این دیگه مقدر مکتوب نیست، این به عمل من بستگی داره، این اون قسمت مربوط به منه که من میروم رستوران هتل یا نمیروم، اون مقدر مکتوبش مالمون. حالا این جمله آخرم بگیم عرضمون تمام، رابطه اختیار و کسب نسبت به رزق چیه؟ میفرماید ثم اذا نظرت نظرت اخرى به وجه آخر، اما اگه به یه وجه دیگه نگاه کنی، وجدت هذه الامور الجسمانیه قابلتا لاشکال کثیره، میبینی که این امور جسمانی که همشون در فراز بالا گفتیم ثابتن، قابلیت اشکال کثیر دارن، لتحولات غیر محصوله قبوله. ببین مثلا میخوام بگم ها، خاک خاک دیگه، درسته؟ این ثابته دیگه، علف هم علفه، این هم ثابته، اما خاک معناست چی بشه؟ شما از خاک چی در میاری؟ از خاک گندم در میاری؟ از خاک جو در میاری؟ از خاک خیار در میاری؟ از خاک پیاز در میاری؟ از خاک سیب زمینی در میاری؟ داستان کشاورزی ثابته، اما از همین خاک ثابت و اون پیاز ثابت شما میتوانی چیزهای متعددی بیرون بکشی. پس میتوانی در این عالم تصرف بکنی، میتونی خاک و میتونی کودو بکنی عطر، این تصرفات در عالم. لذا امور جسمانی قابلیت اشکال کثیره دارن، تحولات غیر محصوره دارن. خاک چند چیز میتونه بشه؟ همه چیز. قبولشون هم حقیقیه، شکی هم در این نیست. و الام یغفل وجود الا بعضها و شطرون منها و هذه المرحله هی التي تسهل، این اونیه که امکان و اختیار رو تسهیل میکنه. شما مختاری. آب ثابته، آتیش هم ثابته، اما میتونی آب بخوری، میتونی زغال افروخته بخوری، این دست شماست. و تمکن فی قلوب ذو شعور من الحیوان، اینه که باعث شده که حیوانات اونا که شعور دارن اعتقاد به امکان اختیار طرفین داشته باشن و جواز نیل به این دوتا خصلت داشته باشن، به طلب و کسب. یعنی چی؟ این معنی این تصدیق کننده اینه که یعنی آقا ان الحیوان ان اکل شبع، اگه بخوره سیر میشه، و ان امسک جا، نخوره گرسنه نمیمونه. این ربطی به اون ثابته نداره که در سنت خدا تحویلی نیست و تبدیلی نیست. به معنی ان للاکل نحو علیت للشبع، اکل یه علیتی، علیتی نه علیت تامه، علیتکی در رفع گرسنگی داره. و للامساک نحو علیت للجوع، و نخوردن علیت در جوع داره، گرسنگی داره. اما دنیای خارج چی؟ فانما فی علل و معلولات مترتبه، اما علل و معلول دنیای خارج هیچ مبهم نیست. یعنی چی؟ یعنی غذا عامل رفع گرسنگیه، هیچ وقت این غیر از این نیست. آب عامل رفع تشنگیه، هیچ وقت غیر از این نیست، این ثابت. این که آب عامل رفع تشنگی ثابته، اما من آب میخورم یا نمیخورم، و نمیتونم من به بهانه این که این امر یه امر ثابتی است عمل خودمو باطل بکنم، بگم چون رزق ثابته بس من کار نمیکنم دیگه، رزقم میرسه دیگه از هر جایی که شد. اون ثابتش یه چیز دیگه است، در خارج هست. اینه علت اینکه تو سومالی قحطی میاد. میگه مگه خدا نگفته رزق من تعیین میکنم؟ بعد چرا اینا بله خدا، اون مال اون قسمت ثابتشه. جمله آخرام میخونم به روایات رزق برسن. جمع بین حق بودن رزق و کسب روزی، حالا جمع مطلب چی میشه؟ پس اذا تعملت هذا البيان، اگه به این مطالبی که گفتیم دقت کنی، ایقنت، یقین پیدا میکنی که ان کون الرزق حقا لا ينافي ارتباط وجودهی به طلب و کسب، این که خدا گفت رزق حق است منافاتی با طلب و کسب نداره. و قد ورد الحس فی طلب الرزق فی موارد کثیره من الکتاب و سنت، اصلا این همه کتاب و سنت به کسب رزق شما رو تحریک کرده و تشویق کرده، پس چیه؟ فابتغوا عند الله الرزق، همونی خدایی که گفته رزق حقه و من رزاق ذو القوت متینم، گفته فابتغوا عند الله الرزق، از رزقی که عند الله، طلب رزق خدا عند الله بکنید. یا فرموده فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، و روایاتی هم که حالا در فراز بعدی موارد متعددش میاد که دعوت به رزق کردن، یه عده نشستن تو خونهشون تقویهشون کردن، گفتن 100 سال هم بشینی روزیتون اینجا نمیاد، بعد تلاش کنین. بعد پشت سر این 5-6 تا مطلب بسیار فوق‌العاده ایشون بیان فرموده که این بحث اصلا این در هیچ کتابی فکر نمی‌کنم پیدا بشه. یعنی همه علمای اسلام جمع کنن نمیتونن این بحث رزق رو بنویسن، و در المیزان هم نیست این بحث. یعنی در المیزان ذیل این آیه جای دیگه‌ش هم ندیدم اگه بحث کردش من پیدا نکردم در ذیل این آیه این بحث رزق و بیان نکرده. نوش جانتون. اللهم صل علی محمد و آله.